در بحث محاسبه با توجه به جایگاه آیه محاسبه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، یکی از آیات، یعنی یکی از کلیدی ترین آیات مربوط به بحث محاسبه است. ایها الذین آمنوا دیگه بعد خصوصا آیات اصلی هر بحث رو دوستان کم کم حفظ کنن. هر جلسه اگر یک آیه حفظ بشیم در سال میشه 50 تا آیه، خودش یک حجم خوبی از حفظ کردن آیات. و انشاءالله که تأثیر در جان خودمون میگذاره دیگه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوا داشته باشید، معنای تقوا رو گفتید، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید نگاه کند برای آنچه پیش فرستاده برای فردا، و اتقوا الله و تقوا داشته باشید، ان الله خبیر بما تعملون، که خداوند به آنچه انجام میدهید خبیر است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، و مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردند، فانساهم انفسهم، و آنها را از خودشان فراموشاند، یعنی نتیجه فراموشی خدایی شد که خودشون رو فراموش کرد. اولئک هم الفاسقون، فاسق اینها هستند. با توجه به دو نکته جایگاه آیه که بعد از جریانات منافقین و اهل کتاب یهود و بعد از جریان جهاد بود و خود امر به مراقبه محاسبه رو هم در پرانتز دو تا هشدار جدی، دو تا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله بینش محاسبه کنید. قرارداد بحث ضرورت محاسبه رو در اون جلسات گذشته با هم دیگه مرور کردیم. اگر رفقا، دوستان، اینا تجربه هایی که هممون ممکنه داشته باشیم کم و بیش، وقتی که آدم یه مدت در یک مسیر حرکت میکنه میبینه که براش حرکت تسهیل شد و راحت تر میتونه رشد کنه. عفو خدا و مغفرت خدا و تواب بودن خداوند دست و پای آدم رو باز میکنه. این تذکری برای این که حرف ها رو به صورت دغدغه در بیاریم، دغدغه ها رو هم به صورت عمل تو زندگیمون کم و بیش پیاده کنیم، کم و بیش. بعد یک کمی که آدم حرکت میکنه اینه، عجب حس میکنه اون لطف خدا رو. اونایی که حرکت میکنن بعد کم کم میابند دیگه، که جانشون داره تغییر میکنه، اصلاح داره میشه. خیلی از وقتا خیلی از سوالهای ما به خاطر این که اصلا حرکت نکردیم. اصلا این سوال، این که ائمه اسمت دارن، خب اسمت که چیزی نیست، اسمتی که اومدن فوق این حرف هاست. یک کم آدم حرکت کنه میبینه که میشه به دست آورد مراتبش رو، و کسایی که راه افتادن تجربه باطنیشون رو گفتن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نفس هست، هوا هم هست، ولی خود نگهداری میکنه. خب درجه از حفظ دیگه. بعد اینجور جاها که فشار نفس و فشار هوای نفس هست، اگه یه مقدار خیشتن داری کنه، بعد یکم جلوتر میره، کم کم هوا حذف شد، این فشار قرائز جوانه نداره. مثلا هی دائم این که میل شدید داشته باشه اینجا رو نگاه کنه، اونو بخوره، این کار انجام بده. قبلا داشت یکم، نه همه ما توی طول عمرمون یک زمانی یا کم و بیش اینا رو دست آوردیم دیگه، عمده تو حفظشه. بعد یکم بیشتر عمل میکنه، نه کم کم هواشم نیست، فقط یه خطوراتی ازش میبونه، یکم جلوتر میبینه خطورش هم نیست، یه حس ضعیفی از گناه، از میل به بعضی از لذت ها جلوتر میبینه اون حس هم نیست. بعضی از علما مرحوم کاشف الغطار که درسشون یه بار گفته که من هی شاگرده اشکال میکنه اسمت چجوریه، مگه میشه؟ گفتم من خودم 6 ماه مکروه انجام ندادم. خب اینه که من همه ما میتونیم این کارا رو بکنیم. بعد وقتی که میره جلو، بعد لطف حق رو میبینه، دستگیری خدا رو میبینه، در دل این حال شکستگیش، انکسارش، اون گرما، لطف، اینه اصلا خدا ناز و نوازشش میکنه آدم. در درون بنده و شما یک منبع قابل اتصال به انرژی نامتناهی وصله، باید فعالش کرد. خدا هم با کسی قوم و خویشی نداشته که یک چیزایی رو اختصاصی به کسایی بده و بقیه رو محروم کنه. این هم نیست. لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده، بین خدا و احدی از مخلوقاتش که نسبت و قرابت و خویشی و نزدیکی نیست. خب منتها کار آدم نکرده، به یه وقتی آدم کار نکرده بعد میخواد که مثلا یه دفعه معجزه هم صورت بگیره. بعد بره آدم کنار آتش، بعد میره گرم، هم نشینی با آتش آدم رو گرم میکنه. دست و پاش نسبت به خیلی از کارهایی که بسته بود میخواست پرواز کنه، حالا باز شد. نسبت به خیلی چیزا که باز بود، حالا داره بسته میشه. اصلا تمایلی نداره ها، تمایل نداره. توی این همون چیزی که به اصطلاح بهش میگن توفیق. توفیق یعنی همین، توفیق خدا بهمون بده یعنی چی؟ یعنی نفس بنده شما و همه انسان ها اقتضاء حرکت به سمت خدا داره. اینو خدا در همه قرار داد دیگه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه مردم، حتی جان اون مشرک. خداوند بحث مشرکین رو که میفهمن، میفهمن فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. بعد میگه ببین این مشرک در خداخوانیش چیه؟ کاملا خالص، فطرت بروز کرده. این از اون ترس هم نیست ها، دقت کنه، نمیگه تو دریا تو وقتی که هواپیما میخواد سقوط کنه دعو الله خائفین من الموت، دعو الله مخلصین له الدین، از دو خوف نیست اصلا. علتش چیه؟ اونجا گرد و غبار روبی میشه، فطرت میاد بر. منتها تفاوت مردم چیه؟ بعد از اینکه مخلصین له الدین همه خواندن، بعد فلان ماننجاهم الالبر، وقتی که به زندگی روزمره رسیدن، بعضی باز روی فطرت گرد و غبار میشینه، دوباره برمیگردن به حالت اول. بعضی اون حالت رو حفظ میکنن، مثل مکه هایی که میریم دیگه، سفره زیارتی که میریم، بعضی حالشون هم تو اون همونجا از دست میدن، تو هم برگشت. بعضی یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، بعضی یک سال، دو سال، بعضی هم یک عمر حفظش میکنه. کم نبودن کسایی که یه تلنگر خوردن و دیگه نذاشتن روی آینه درونیشون غبار بنشینه. همینطور. خب پس در درون همه ما یک آهنربایی هست و اون حقیقت هستی هم در درون ما آهنه، کاهه، و اون حقیقت هستی هم کهرباست، مغناطیسه. همه بهش جذب میشه. فعقم وجهک للدین حنیفا که فطرت الله هست. التی فطر الناس، ابو جهل هم بر همین فطرت بود علیها. بعد این فطرت تغییر هم پیدا نمی‌کنه، اینطور نیست زائل بشه که، چون اگه زائل بشه دیگه اصلا رنجی نمیبره. اصلا جهنم برای اینکه فطرت هست بقا داره. مثلا لا تبدیل للقمر الله، تبدیل هم نمیشه، چون بهترین حالت، نه خدا تغییرش میده و نه کسی قدرت داره غیر خدا که قبر خدا رو تغییر بده. دیگران قدرت تغییر ندارن، خدا هم تغییر نمیده، چون احسن تقویمه. خب پس این اقتضا هست در همه ما که بریم. یه سری موانع میایم، مانع ایجاد میکنیم در سر راه این جذب این اون مغناطیس. بعد با توبه، با این موارد توفیق میاد چیکار میکنه؟ موانع رو رفع، مانع رفع کردن همان جذب شدن همون دیگه. اینکه ما موفق نیستیم یعنی چی؟ یعنی موانع گذشته دست و پامون رو بسته. چیه؟ این حالت که دست میده احساس میکنه راه بازه، میتونه حرکت کنه، بن‌بست نیست، فاصله داره کم میشه، اصلا یه حالت پاک پیدا میکنه. من نمیدونم انبیا چقدر چی میکشیدن از دست خلق، چون حس میکردن بابا چیو گذاشتی به چیا چسبیدی، چقدر حالات پاکی میتونه این انسان داشته باشه، چقدر این فطرتش میتونه رشد کنه. بعدم میگفتن دلسوزی هم میکرد، یه با دیگه هم ارزی کرده دلسوزتر از انبیا برای این خلق نبوده. دلسوزی مادرتون زب داد بینهایت کنید، زب داد ملیارد کنید، میشه دلسوزی پیغمبر. و کسی هم بیشتر به خاطر دلسوزیشون از دست خلق چه آزارها کشید. چه عجیب، خدا میتونه کیا پیغمبر کنه؟ ما پیغمبر بودیم دوتا فوشمون میدادم به جهنم که میخواه، به جهنم برو. وجود انبیا معجزه است. این مادرهایی که میگوند خود مرگ بچه هم بده از دستش راحت بشه. توی صحیفه سجادیه در دعای 16 هم حضرت میفهمن که اللهم ازقنی حلاوت المغفره، خدای اون حلاوت مغفرت رو به من بچشان، واجعلنی طلیق عفوک، طلیق با تای دسته دار مثل طلاق، طلیق یعنی آزاد شده. اون حضرت زینب فرمودن یبنه طلقا، اونا فرمودن اذهبو، آقا رسول اکرم وقتی که فتح مکه کردن فرمودن اذهبو فانتم طلقا، شما طلقا جمع طلیقه یعنی آزاد شده. واجعلنی طلیق عفوک، عتیق رحمتک، اتقم باز همون یعنی آزادی، من آزاد شده رحمتت، و بشرنی بذالک فی العاجل دون العاجل، این رو در همین دنیا به من نشون بده و منو بشارت بده تو همین دنیا. خب این طلیق عفوک یعنی چی؟ با عفوت مرا آزاد، منو آزاد شده عفوت کن. از چی میخوایم آزاد بشیم؟ در بند چی بودیم؟ ما را از همین گذشتمون رها کن، آنچه کردیم خودمون به دست خودمون دست خودمون قفل زد، درون خودمون و باطن خودمون که بند کردیم دیگه ما قدرت نداریم، قفل کردیم و نمیتونیم بازش کنیم. تو لطف کن و باز کن. خب همونطور که ملاحظه فهمیدیم این آیه رو بررسی میکردیم، بحث ضرورت محاسبه رو که گفتیم، حالا رسیدیم به از اون طرف به بحث بعدیمون که بیانات آیه باشه. توی این فهرست اگر چند باری هم خوندیم، الان میخواییم این که محاسبه یعنی چه و هدف محاسبه رو سریع بگم. محاسبه میکنیم برای چی؟ پس محاسبه یعنی چی؟ یعنی بررسی نفس و ظهورات نفس، چه ظهورات بیرونیش، اعم از رفتار و گفتار و امثال اینها، چه ظهورات درونیش، اعم از خلقیات، چه ظهورات باطنی تر مثل افکار، چه ظهورات باطنی تر مثل احساسها. با چی میخواییم محاسبش کنیم؟ با چی میخواییم بررسیش کنیم؟ با یک محک الهی که بعداً میگن عرض میکنم. به چه هدفی؟ ببینید ما اگر محاسبه نکنیم، اینا چون تو ذرات محاسبه گفتیم دیگه مراجعه نمی کنیم دوباره، ما این تفاوت رو میتونیم داشته باشیم که بشیم مرتع شیطان. مرتع توی روایت هم داره که خداوند اگر جانم مرتعی برای شیطان شد فبزنی ظاهرن الیک، از دعاهای حضرت سجاده. این آرزوی دعا برای مردن از بهترین دعا هاست. آقای امام سجاد علیه السلام می فهمند که خدایا امرنی ماکان عمری فی طاعتک. این همه ما باید بگیم خدایا تا جایی که عمر من در راه طاعت تو مصرف میشه به من عمر بده. فیضا کان مرتن لشیطان فقبز نیلک. اون جایی که عمر من میخواد بشه مرتع چراگاه شیطان. این چهات آدم میتونه پست بشه ها، چراگاه باشه، بعدم کی توش بچره؟ شیطان توش بچره. چون چرنده بر چراگاه تسلط داره، حکومت داره دیگه. او حاکمه، از هر جا دلش بخواد بخوره، هر کار دلش بخواد بکنه، هر جا بخواد فشکل بریزه، هر کار دلش بخواد بکنه. یعنی بنده و شما میتونیم چراگاه شیطان بشیم که شیطان در ما چه بچره. از اون طرف هم میتونیم چی بشیم؟ میتونیم ملکوت بشه چراگاه ما. تو این مناجات خمسه عشر، توی مناجات به نظرم محبینه، اونجا حضرت میفرمان که خدایا من را طوری قرار بده که از کسانی قرار بده که فی ریاض المحبت یرتعون. اگه یک صلوات ختم بفرمایید میارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این مناجات خمسه عشر از عالی ترین مناجات های که داریم. 15 تا مناجات معروف به مناجات خمسه عشر. اولیش مناجات تائبین، مناجات شاکین، کسایی که از دست خودشون خسته شدن، مناجات خائفین، راغبین، شاکرین. چی؟ تو مناجات محبینش اونجا بفهمن که با این شروع میشه. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. خدای کیست که طعم محبت تو را چشیده باشد بعد دنبال چیز دیگه باشی. و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنک حولا. کی اون طعم حبش تو رو چشیده باشه بعد بخواد تغییر و تبدیل بده. بعد میفهمن که خدای من رو از کسایی قرار بده که تو برای قربت، برای نزدیکی خاص خودت انتخابشون کردی. و نسبت به حب و محبت خودت اونا رو خالص کردی و شوق درش ایجاد کردی نسبت به لقاء خودت و او رو به قضاء خودت راضی کردی و با نظر به وجه کریمت به او منت گذاشتی. بعد همینطور میفهمن؟ بعد تا اینجا میرسن میفهمن که اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح الیک والحنین، خدا من رو از کسانی قرار بده که شیوه دائمیشون دعب، شیوه مستمرشون این است که با تو دلخوشن. حنین اون حالت مادر به فرزند، چقدر شوق همراه با محبت، به اون حالت میگن حنین. حنانم که خدا میفرماید از همین. و ده رهم الزفرت و الانین، جباه هم ساجدتون لک و عیون هم، بله، ساهرتون فی خدمت. فکر کنم توی یکی دیگه از مناجات توی مناجات مریدینه که میفهمن که فسلک بنا سبل الوصول الیک، راه های رسیدن به خودت را تو ما را در اون راه ها سیر بده. بعد قرب علینا البعید، راه دور رو تو میتونی بر ما نزدیک کنی. و سهل علینا العسیر الشدید، اون امور شدید و مشکل رو که نفس چموش من رو خودم از احتش بر نمیام تا به سوی تو بیارمش، تو بر من سهل کن. بعد بفهمن که بعد من رو از کسانی قرار بده که و ملعت لهم زمائرهم من حبک و رویت هم من صافی شربک فبکه الى لذیذ مناجاتی که وصلو و من که اقصا مقاصده هم حسلو. بعد همینطور زیاده. بعد میفهمن که من را از کسانی قرار بده که فی ریاض القربه و المحبت یکرعون، در باغهای قرب تو، در ملکوت اعلای تو می، چراگاهشون اونجاست. ملکوت میشه چراگاه ما باشه، میشه خودمون چراگاه شیطان باشه. بعد نمیدونم و به کأس لطف و الملاطفته نمیدونم یکرعون، خیلی لذیذه این مناجات، با کأس، با کاسه های لطف و ملاطفت اینا نوش جان میکنن اون از صافی اون شراب که از هر چیزی غیر از تو پاک میشه. خب پس تو این سیر محاسبه برای اینه، بررسی کنیم نفس رو، نفسی که در یه همچی مرتبه از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت در سیره، هدفش چیه؟ این چارتا رو به عنوان هدف شاید بشه در نظر گرفت. یک، خب وقتی که بررسی کردیم شناخت حاصل میشه. خب شناخت برای چه؟ یک، اصلاح رفتار. اولین پایه‌ای که باید ما درست کنیم حداقل رفتارهای خودمون رو درست کنیم. دو، حالا تو این رفتارها بعد ببینید وقتی خدا کمک میکنه آدم تا کجاها پیش میره. مثلا یک زبون کنترل کنیم که اینا رو از ما سوال خواهند کرد دیگه، توی روایات محاسبه اینا رو خوندیم به نظرم، که محاسبه عمل، محاسبه نیات، محاسبه حالات، محاسبه ملکات، محاسبه عقائد، محاسبه غرایز، حالات، تمایلات، همه اینا هست. وقفوهم انهم مسئولون. بعد آقا رسول اکرم فرمودن که قدم از قدم بر نمی دارن، لا تزول و قدم و عبد یوم القیامه، این قدمشو بر نمی دارن بین یدی الله عز و جل در مقابل خداوند تا اینکه چی بشه؟ از این 4 سوال کلی پرسش بشه. عمرک فی ما افنیته، نه از گناه ها، عمر تو چی کار کردی؟ اصلا گناه رو صرف نظر میکنی، گناه و ثواب و اینا رو بلش کن. و جسدک فی ما ابلیته، جسدت را کجا فرسوده کرد؟ و مالک من عینک تصفته و عینه وضعته، مالت را از کجا به دست آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ و خرجش مهمتر از به دست آوردن ها. عمده زلت با رایزه، یعنی لغزش های اقدام افرادی که تو درآمد ها دقت دارن تو خرجشه، کجا داره خرج میشه. و انحب بنا اهل البیت، بعد آقا فرمودن از اینا قدم بر نداشته سوال میشه. بعد حالا یک دونش آدم میخواد گام اول محاسبه رفتار، برای چی؟ هدف اصلاح رفتار. بعد تو همون رفتار گام اولش اصلاح رفتار به سمت مراعات واجب و حرام، همه چی که واجب و حرام نیست. حالا به فرض ما رفتیم بهش، همه چی رفتن بهشته، کسی که میتونه مثلا فرض کن که دکترا بگیره، حالا دیپلم هم گرفت، همه چی دیپلم گرفتن، بی سواد نیست، میگن بی سواد. یه بار دیگه، چند بار دیگه عرض شد دیگه، خداوند یک کافری را که اگر حتی باطنش نسبت به حق ستیزه نداشته باشه، در نهایت به بهشت برده. عمده کجا رفت؟ بعد تو این همین رفتار، مثلا تو همین زبان، بیش از واجب و حرام باید رعایت بشه. نقل توی تاریخه که یکی از عرفا از یک جایی میگذشت، یه ساختمونی تازه مثلا فصل برج مسکونی چندان باران درست کردن، گفت این ساختمون کی ساختن؟ یک دفعه به خودش رجوع کرد، گفت من اینو به چی پرسیدم؟ به درد دنیا میخورد یا آخرت؟ یک سال به خودش ریاضت آب کم خوردن داد به خاطر سوال لغوی که پرسید. همچون زبون حرف چرت و پرت بی خود بی معنی. اونایی که حساب و کتابی زندگی کردن، حساب و کتابی زندگی کردن. در زمان حضرت عیسی ابن مریم یه کسی یه روز تابستون گفت عجب هوای بدی گرمه، 40 سال عبادت کرد، حساب میکشن اصلا، باید حساب پس بده، یعنی ظلمه. یه عده اینطوری باشن، بعد ما هم اینطوری زندگی کنیم، بعد خب همه تون بسم الله خوش آمدیم، خدا آدم خجالت میکشه اصلا. این توی که رفتار هست. پس هدف یک اصلاح رفتار، اونم با تمام اون مواردش. حواسمون نیست، به همه بی احترامی میکنیم، بد صحبت میکنیم، همینطوریم دیگه. اما اینطوریم، مثلا یه بار بعد یک نمازی یه دیداش همونجا شوخی میکردم، چرا دیگه بار ارز کرد. بعد یکی از اولیای خدا آمد اینا بیرون کرد، بعد اعتراض کرد آقای من شاکلشون همینطوره، شوخن، حالشون اینه. بعد خانمی خب این حال از شیطانه، حالشون این شد عذر بدتر از گناه. خود تو اصلاح کن، و حالم اینطوری، شخصیتم اینطوری، کلا من دارم بددهنی هم. اینا رو بعد توی محاسبه آدم خودش رو حساب و کتاب بکشه. وقتی که محاسبه میکنه تازه اینا روشن میشه براش که آها، محاسبه زبان فقط به این نیست که فحش نده، آدم دروغ نگه، غیبت نکنه. اینجوری حرکت کردن یه عده‌ای، یک اون محاسبه کردن، دیدن از این زبانشون حرفی که به درد دنیا یا آخرت نخوره، یعنی حرفی که یا واجب نباشه یا مستحب نباشه نزدن. آفرین، نوش جانش. رفتن رسید. دیدین شاید معروفه توی حالات آقای قاضی، یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، 40 سال توی این دهنش ریگ گذاشته. 40 سال، 20 سال، نمیدونم 10 سال، از یه سال، یه هفته ببینید میتونید تعامل کنید، یه ریگ کوچولو بذارید. ما یه بار میخواستیم این کار بکنیم، اصلا یک ساعت شده میتونید تعامل کنید، درد میاد آخه. این اینجا که این قدرت بزاقی آخه زیر زبون، دیدیم وقتی دندون پزشک اون بخواد زبونه بده پایین چقدر درد میاد. حالا یک ریک دائم بخواد این تو باشی. بعد اینا به چی رسیدن؟ به حقیقت رسیدن. پس یک، اصلاح رفتار با تمام اون طیف اصلاحی رفتار که از حد اقلش چیه؟ مراعات واجبات و محرمات. دومین هدف، یعنی اینا حاصل میشه انشالله اگر هممون حرکت کنیم، حاصل میشه، به دست میاد ها. تسلط و کنترل خلقیات، فضائل و رذائل. خب اصلاح خلقیات، حسد چاره داره؟ بی ارادگی چاره داره؟ چه میدونم کبر چاره داره؟ خودخواهی چاره داره؟ همه اینا چاره داره. خب وقتی آدم نمیخواد خودشو درمان کنه، من مریضم، داروشم هست، اصلا به فکرش نمیافتاد، خب این هیچ وقت درمانم نمیشه، بعد با همین میره اومد. آن سخنهای چون ما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومت. همین هم خودمونیم، خودمونو گرفتیم. فراز سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، بخلشون طوق لعنت میشه تو گردن خودشون، حالاتش. چیزی بیرون از شما نیست. یه بار دیگه هم شاید این گفته شد، فرمودن که خدا کسی را اصلا به جهنم نمیاره. جهنمی 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 جهنم میشود، خودش رو جهنم میکنه، میشه جهنم. بهشتی هم بهشت میشه. اونجا که ثواب و عقاب مثل ثواب و عقابای اعتباری این دنیا نیستش، بگن خب حالا این کار کرده بزنیدش، زندان بندازه، شلاق بزنید، اعدام کن، اینا اعتباریه. او خودش بروز میکنه، اصلا خودش ظهور میکنه. خود عمل همون چیزی که ما رو گیر میندازه. پس دومی فضائل و رضایل، یعنی با محاسبه کم کم آدم به دست میاد، دقت میکنه دیگه. اینایی که عالم میشن چیکار میکنن؟ تو یک فضای علمی، فیزیک، شیمی، فقه، هر چی میخواد باشه، هی دقت میکنن، میزان علمشون گسترش پیدا میکنه. عین همین توی نفس، آدم دقت کنه بعد وقتی که اهل محاسبه باشون عجب خیلی چیزا رو حالا میبینه، قبلا اصلا فکرش هم اصلا نمیدید. سومین چیزی که به دست میاد کنترل حالات و افکار، همین خطوراتی که ما ازش نمینالیم، نمیدی نماز نمیتونیم بخونیم درست، کم کم به دست میاد. آدم وقتی محاسبه کنه و بعد از بررسی سعی در رفعش داشته باشه. پس کردم طبیب هست، همه مرضهای ما درمان داره، اما باید سراغش بریم دیگه. تکبر درمان داره، چه میدونم حسد درمان داره، کینه درمان داره، همش باید بره آدم و جدی هم بره. در یه تعبیری برخی از اهل معرفت یک مثالی زدن، گفتن یک بذری رو یک کشاورز میپاشه، گاهی وقتا این بذر رو روی اسفالت مثلا میریزه، روی راه میریزه، اون هم تاریخ پرنده ها میان چیکار میکنن؟ برمیدارن سبز نشد. گاهی وقتا روی یک سنگی میریزه، جایی هم هستش که پرنده ای نیست، گاهی روی سنگ صافیه، روش هم یکم گرد و غبار هست، این لایه نازکی از خاک هست. خواهی بادی میاد، این خاکی نیستش که این دانه بخواد جوانه بزنه نفوذ نمیتونه بکنه، سنگ سفته. گاهی وقتا میریزه این بذر رو تو زمین، زمینش مناسبه اما علف هرز داره، خار داره، اونا اجازه نمیده این رشد کنه. گاهی وقتا میریزه توی زمین طیب طاهری که مانعی هم نداره، خب رشد میکنه. درست فهمیدین؟ حالا این بذره چیه؟ بذره حکمت، معرفت، بذره حقیقت. این زمین ها و این سنگ و اون راه کیه؟ ماهایی. اون کشاورزش کیه؟ انبیا، اولیا، علمای ربانی اونا. گاهی وقتا میشینیم که این در یه روایت آقا رسول اکرم خودشونو تشبیه کردن به یک آب زلال، یکی از باران زلال که میاد از راست. اگر آمدیم فقط اصلا نمیخوایم بشنویم، مثل این که آدم توی جایی به عادت میره دنبال شنیدن، این مثل اون بذریه که تو اون طریق داره ریخته میشه، اصلا نخواسته جذبش کنه، اون یکی دیگه میاد، پرنده میاد میبرنش، اون پرنده هم شیطانه، نه از تو دلش اصلا میبره اون حرفا. یه وقتی آدم میگه نه حرفای خوبیه جالبیه، اما قصد عمل نداره، این همون سنگ صافه، هیچ وقت نفوذ نمیکنه. چندین بار تا حالا این عرض شد که مرحوم آقای قاضی 100 تا شاگرد داشتن، بعضیشون هیچی نشد، حالا قاضی باشه، بالاتر از قاضی. رسول اکرم چقدر افراد دورشون بودن؟ رسول الله، هیچی نشد. اون طایفه سوم دلهایی که حرفا رو آمدن میخوانم بشنوم و میخوانم عمل کنم، اصلا آمده که بشنوه که عمل کنه، منتها موانع خودش رو برطرف نمی. اون علفهای هست شهواته، شهوات در زمان این که میخواد عمل کنه رهزنی میکنه، بعضش عمل میکنه بعضی نمیکنه. اونایی هم که میخوان بشنوم که عمل کنم و بعد خودشون کنترل میکنن شهوات رو، اون زمین طیب و طاهریه که بذر حقیقت توش میشینه، بارور میشه، رشد میکنه و میرسه. رفقا و سروران، حقیقت چیزی که اگه آدم سر مثقال، سر سوزنش رو درک کنه، دیگه همه چی براش بی رنگ میشه. حقیقت خیلی ارزشمنده ها. انبیا و اولیا جان دادن به حقیقت. خدا رحمت کنه شهید مطهری، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی تو این شهادت شهید مطهری یه حرف خیلی لطیفی داشتن تو این مصاحبهشون. من در تجلیل از عظمت اون شهید مطهری، فهمیدم شهید مطهری، فهمیدم زشته که من اینجوری بگم، اما وقتی که شهید مطهری به درس من حاضر میشد حالت رقص به من دست میداد. علتش هم این بود که میفهمیدم دیگه حرفام هدر نمیره، اینقدر آمادگی داشت، گیرایی داشت. استاد علامه طباطبایی باشه خیلی درده ها، علامه طباطبایی داره صحبت میکنه بعدم میفهمه هیچکی نمیفهمه، حداقل حقیقت حرفاشو کسی نمیفهمه، یه سطحیه میفهمه، مجبورم است بگه، باید بگه، اون وظیفه‌ش اینه که بگه دیگه، پیامبر باید بگه، چه دیگران گوش بدن، چه تو گوششون پنبه کنن، چه حالا که گوش میدن بفهمن، چه نفهمن، چه عمل بکنن، چه نکنن، اون وظیفه‌ش. ولی یکی از بدترین بعدم استادی مثل علامه طباطبایی از چشما میفهمه کیا چقدر فهمیدن نفهمیدن چه جوری، اشراف دارن، حداقل به علم فطانت اشراف دارن. بعد خیلی ناراحت کنه، خب خیلی زجر بزرگیه که کسی یه چیزی بگه بعدم مطمئن باشه کسی هیچ که نفهمید. بعد مثلا اینقدر من خوشحال میشدم شهید مطهری بود هستم، من شهید مطهری با اون عظمت، با اون خیلی شهید مطهری عظمتی داره، با اون زحماتی که کشیدن، چون یک تنه 20-30 سال ایشون مقابل تمام مشکلات وایسادن، مادیگری، بحث حجاب، حقوق زن، شبهه نبود که بیاد تو جامعه شهید مطهری مدافعش نباشه، واقعا مرزبانی کرد رحمت الله. این وقتی که میخواستن شهید بشن توی خواب رسول اکرم دیده بودن که لبهاشون رو بوسیده بودن، که بعد به خانومشون گفته بودن من احتمالاً عمرم به پایان رسید. خب بوسیدن لب اصلا حرامه جز نسبت به همسر و بچه. این پیامبر فرمودن تو دیگه بچه من. بعد ایشون با اون همه عظمت این سالهای آخر عمرشون خدمت یکی از اولیاء خدا به طور جد سلوک و حرکت جدی عرفانی داشتن، بعد با همه این عظمت توی یک یادنامه‌ای برای شهید مطهری مرحوم علامه طباطبایی اینجوری نوشتند که این زحمات این مرد که این همه زحمت کشید اگر به اینجا منتهی بشه، منجر به این بشود، خب ببین که یک کوره‌راهی برای فردی به سوی حقیقت باز بشه، زحمتاش به هدر رفت. اون همه زحمت برای کوره‌راهی برای احدی، یک فرد، یک نفر، یک کوره‌راه به حقیقت، اینقدر حقیقت ارزش داره. اون چی اون حقیقت؟ کمیل از اصحاب خاصه. وقتی که افراد به حضرت امیر مراجعه میکردن میگفتن آقا به ما وقت میدین، میگفتن وقت نداره، وقت نداره حضرت امیر، هر کسی از رو برای سال پرس و فلای دم دستی بپرس. بعد کمیل وقت خصوصی میدادن که هیچ، دستشو میگرفتن از شهر میبردن کلاس خصوصی. بعد همین کمیل به حضرت امیر عرض میکنه که من حقیقه، حقیقت چیه؟ بعد حضرت بهش میفهم تو چه به این حرفا؟ عجب صاحب سر حضرت هم. بعد میگه خیلی ناراحت میشه دیگه، تو چه به این حرفا اصلا؟ به حقیقت چه باید؟ برو پیکارت. بعد میگه الست صاحب سره، صاحب سره، مگه من یار خاصش صاحب سر شما نیستم آقا. بعد چون حضرت اصلا اینی که بهش گفتن، چون حقیق، چرا حضرت که آخر بهش جواب دادن چرا از اول جواب ندادن؟ اگه میخوان طرف رو خورد کنن، بس ما که نیستن که اصلا. میخوان نفسش بشکنه، این تو نشکنه اصلا نمیگیره تا آماده بشه. اون حال فقر، حال انکسار بیا، بعد وقتی که میگن الستو صاحب صدق، باز حضرت جواب نمید. فکر میکنه کسی از صاحب صدق از چیزی، وقتی میشکنه میگه امثلوک تخیب و سائلن، مثل توی یک آدم بیچیز، فقیر، سائل را ناامید میکنه. حالا شروع میکنن حضرت به توصیف. بعد هی تو، حالا روایتت روایت عجیبیه، هی توضیح میدن میگه زدنی بیشتر بگو، باز توضیح میدن میگه زدنی، باز توضیح میدن میگه زدنی، باز توضیح میگن میگه زدنی بیانه. یه فردی صاحب سر حضرت امیر، اونم بعد از اینکه این همه با فقرم آمده، آمادگی هم کسب کرده، هی نمیفهمه، هی میگه زدنی بیانه، بیشتر بگو، دقیق تر توضیح بدین. حضرت که دقیق توضیح میدن، این نمیتونه بفهم. بعد آخرش میتونم عطف استراج فقط تلع صبح، چراغ رو خاموش کن صبح دمید. یعنی حضرت اونجا به جای گفتن صبح را بهش نشون میدن، القاء میکنن اون حقیقت رو بهش ارائه می. میگن نگاه کن، اینجا دیگه ساکت میشه، میبین در این عالم خبرهاست و شما هم میتوانید از این خبرها آگاه بشید. حالا در وجود بنده و شما چه خبرهایی داره دور میزنه؟ ابو بصیر کوره، به آقا امام سجاد به نظرم عرض میکنه که آقا مردم روز قیامت خدا رو میبینن. بعد شایدم به امام صادق علیه السلام باشه، وقتی میپرسه آیا روز قیامت خدا دیدنیه؟ بعد حسرت هم داریم وقت رعاو قبل القیامه، قبل از قیامت میبینن، بعد داشت تصرف میکنن. ابو بصیر کور حق تعالی رو میبین، بعد میفهم الان نمیبینی تو؟ گاه چرا؟ گفت اجازه دارم اینا رو بگم؟ فرمودن نه. خب جمع کنیم بحث رو، داشتیم چی میگفتیم؟ اهداف را. دومیش چی بود؟ وظائف. سومیش چی بود؟ چی بود؟ کنترل، توان کنترل خود. یه کسی میگه من گناه نمی کنم، آقا امیرالمومنین میفهمن من پاسبان حریم دلمم، چیزی اصلا واردش نمیشه. نه اینکه من حالا بخوام به چیزی فکر، من فکر گناه نمی کنم، فکر گناه به طرف من نمیاد، نه فکر گناه، فکر غیر خدا. این کنترل هم مراتب داره، میشه خیشتنداری، خصوصا کنترل خطورات. بعد دو سه تا دیگه خلاصه بگم. اطلاع مستمر از وضعیت خود، به این میگن چی؟ خود آگاهی. ولا تکون کالذین نسوا الله، که آیش بود اینجا، فانساهم انفسهم. حالا بعد راجبش توضیح. خروج از انفعال. ماها چجوری زندگی میکنیم؟ حوادث داره زندگی میکنه. چرا فلان کلاس نمیدی؟ استادش خوب نیست. چرا این درس مثلا نسبت بهش شل شدی؟ مثلا اون معلمش با این بد برخورد کرده، حال و حوصله ندارم. یعنی من منفعلم، من یه خصیم، حالا باد از کدوم طرف بیاد؟ باید همه مراقب باشن تا من خوب باشم. دیگران باید منو حرکت بدن، دیگران باید خوب باشن تا من خوب باشم، وگرنه من بد میشم و فوش بدین فوش میدم. باید دیگران مسئول حسن عاقبت منه. اگر کسی محاسبه کنه از انفعال در میاد. انبیا تو بدترین محیط ها بودن. محیطی بدتر از حجاز داشتیم؟ زن و مرد عریان طواف میکردن دور خانه خود، بوتان هم گذاشته بودن. تو این محیط پیامبر بزرگ شد. تا همین سال 8 ها، تا سال 8 که فتح مکه صورت گرفت، یعنی 20 سال بعد از اسلام که بعد حضرت دستورالعمل ها رو صادر کردن، لا تطوفن عریان ولا عریانه، دیگه عریان کافر اینا نمیتونن بیان اینجا. و در نهایت هدایت و وصول به حقیقت. هر کس میخواد باید کار کن. ما هیچ چیز از کسانی که زمان پیامبر و زمان امیرالمومنین، از کسایی که همسایه امیرالمومنین بودن، هیچ چیز بنده و شما کم نداریم. بعضی میگن آخ کاش که ما زمان ائمه بودیم، میرفتیم درد دل میکردیم، چه میدونم یه چیزی میگفتیم دوا میدادن بهمون. هیچ چیز کم نداره. ببینید شما فرض کنید دانشجوی خارج از کشوری رفتین استرالیا، پدر مادر کنارتون نیستن، این که بهتون رسیدگی نمی کنن علتش چیه؟ علتش این نیستش که محبت ندارن، علتش هم این نیستش که پول ندارن. شما الان اونجا بی پول شدین، علتش چیه؟ که از اوضاع احوال شما خبر ندارم. اگر شما هیچی نگین ولی اون اصلا بره پیش رمال بگه بچه بعضش خراب بخون اونجا به دهکاری بالا آورد، بعد اون پول میفرسته یا نه؟ آره؟ خب پس مشکل این دوری چیه؟ این که اون کسی که ما در کنارش بودیم از اون خبر نداره. و در مورد امام این مسئله منتفیه. امام از حال همه ما به اندازه حال همسایه‌شون خبر داره. ما وقت نداریم بریم سراغ امام، ما وقت نداریم سراغ امام زمان بریم، ما گرفتارتریم از امام زمان. اینقدر تو کار و مشغولیت و این بر و اون بر و دعواها و اینا مشغولیم که یادمون میره اصلا سراغش بریم. خیلی ما گرفتاریم ها، هزار برابر امام زمان مشغله داریم. من خودمون را گرفتارتر از امام زمان، گرفتار به معنی مشغله هم. در واقع بخل نیست، بی اطلاعی هم نیست. همه چیز مهیاست، فقط منتظر بنده و شماست همه چیز. خدا انشاءالله بصیرت بده. الحمدلله.